أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مهذرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. امام رازی در تفسیرش میگوید چون عمل فانی میشود، بنابراین منظور یا وجدان جزای عمل است، یعنی هر کسی جزای کار خود را مییابد، یا مراد صحیفه و کتاب نامه عمل است که تجد و کل نفس صحیفت اعمالها. و این مطلب تام نیست، برای اینکه اون چه که در خارج وجود دارد یه سلسله حرکاتی است که از بین می رود، اما اونها عمل نیست. عمل همون عناوین اعتباری است که با روح رابطه دارد و می ماند. بیان ذلک این است که مثلا در صلات مجموعه افعال خارجی را که عنوان خاص دارد نماز می گویند. هر کدام از این افعال یک حرکت خاصی هستند که در زمان مخصوص موجودند و سفری می شوند. اما اون عنوانی که از روح نشأت گرفته، اون عنوان در جان می ماند. همونطوری که نیت باعث پیدایش عمل هست، عمل هم یک اثری در جان می گذارد. به این روح عمل هست و می ماند. و همان است که در قبر به صورت نورانی در می آید. بنابراین عمل یک عنوانی است منتزع از این حرکات. از اون جهت که منتزع از این حرکات است و حرکات نابود می شود، این مصداق خارجی ندارد. ولی از اون جهت که به روح وابسته است و از نیت و اراده روح نشأت می گیرد، یه ثبات درونی دارد، همواره ثابت است. و این همان است که به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند. مسئله بعدی آن است که گاهی مسئله تجسم اعمال به صورت علم مادی توجیه می‌شود که چون اعمال ما و حرکات ما در جهانی که اصلش ماده و انرژی است پراکنده است، و چون اصل مسلم فیزیک این است که ماده انرژی اینا به یکدیگر تبدیل می شوند و ماده همون انرژی متراکم است و انرژی همون ماده پخش شده است و ماده که یک سلسله حرکات است در متن ماده وجود دارد، و چون ماده و همچنین انرژی به یکدیگر تبدیل می شوند ولی زوال پذیر نیستند، اعمال ما در عالم موجودند گرچه پراکندند و ممکن است در روزی به صورت ماده در بیاند و ظهور کنند. این یک توجیه مادی است برای مسئله تجسم اعمال، در حالی که اون چه که در فیزیک هست اولا اصل موضوعی است، نجز علوم متعارفه، چون جزء تجربیات است که نیاز دارد به یک اصل متعارفی، جزء علوم متعارفه نیست. ثانیاً اگر هم جزء علوم متعارفه باشد، اون چه که این امر فیزیکی مشخص می کند بدنه کار است که بدنه کار بین بد و خوب مشترک است، بین صالح و طالح مشترک است. یک کسی مثلا قرض الحسنه می دهد و یک کسی ربا. کسی قرض الحسنه می دهد و اون یکی که مقترض هست چون مستحب است مقداری اضافه بدهد، اضافه می دهد. گاهی این را با شرط و قرار ذکر می کنند، یه وقت با قرار ضمنی، یه وقت بدون قرار خود شخص هبه می کند. اون عناوین که وجود واقعی ندارد، وجود مادی ندارد، اون چه که در خارج است متن حرکت است و کار. پولی را گرفته است، حرکت مخصوصی است به بر میگرداند با زیاده که حرکت خاصی است. ربا یا قرض الحسنه و همچنین نگاه کردن به قصد ریبه یا بدون ریبه، این کار فیزیکی یکسان است. یا انسان وقتی در جلوی کسی برمیخیزد یا به قصد احترام است یا به قصد توهین، این کارهای فیزیکی یکسان است. اما اون نیت ها که یکی توهین است و میشه معصیت، دیگری به قصد اکرام و احترام مؤمن است میشود اطاعت و مستحب، اونا کارهای فیزیکی نیست. و محور حسن و سیئه بودن، اطاعت و عصیان بودن، روی اون نیت هاست که به عمل شکل میدهد. و نیت با مسئله فیزیک و امثال فیزیک حل نخواهد شد. این یک مرحله. مرحله دوم که از این دقیق تر است این است که انسان گذشته از اینکه اعمال او مجسم می شود، عقاید و آرا و اندیشه ها و افکار او هم مجسم می شود. عقیده، رأی، فکر، اندیشه، این که تو دستگاه فیزیک نمی گنجد. تا ما بگوییم فیزیک میگوید انرژی متراکم میشود ماده، ماده پخش شده میشود انرژی مانند آن. روایات تجسم اعمال مسئله اندیشه ها را هم تبیین میکند. تجسد آرا هم هست، تجسد اخلاق هم هست، تجسد اعمال هم هست. منظور از عمل در مسئله تجسد تجسم عمل، عمل اعم از جارحی و جانحی است، عمل جوارح و جوانه، نه عمل فیزیکی خاص که عمل دست و پا باشد. عمل قلب را، عمل عقل را عمل میگویند، چون که عمل چشم و گوش را هم عمل میگویند. و مسئله رأی و اندیشه هرگز با انرژی و ماده هماهنگ نیست. این روایت تجسم اعمال را که ظاهراً در ذیل آیه 167 سوره مبارکه بقره بحثش قبلا گذشت که کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات، بار دیگر هم تبرکاً این روایت را بخوانیم تا روشن بشود که مسئله تجسم عمل نه یعنی عمل جارحه در مقابل عمل جانحه، بلکه منظور از این عمل مطلق اعمال است، چه عمل قلبی و چه عمل قالبی، چه عمل جارحه چه عمل جانحه. مرحوم کلین رضوان الله در جلد سوم کافی که فروع کافی از جلد سوم شروع می شود، در کتاب الجنائز بابی دارد به عنوان ما ینطق به موضع القبر، جای قبر آدم هر روز با آدم سخن میگوید. زمین اصولا با آدم سخن میگوید، وقتی هم که انسان مرد وارد خاک شد قبر آدم هم با آدم سخن میگوید. اولین حدیثی که مرحوم کرنی در باب ما ینطق به موضع القبر نقل میکند این است که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است: ما من موضع قبر الا به و ینطق کل یوم ثلاث مرات. هیچ جای قبری نیست مگر اینکه هر روز سه بار سخن میگوید: انا بیت و تراب، انا بیت البلا، انا بیت الدود. بلا یعنی کهنگی، دودم یعنی کر. قال فاذا دخله عبد مؤمنون، اگر کسی مؤمن بود و رحلت کرد و وارد قبر شد، همون قبر، همون موضع قبر میگوید مرحبا و اهلا. اما والله لقد کنت احبک و انت تمشی علی ظهری. قسم به خدا روزی که تو زنده بودی و به پشت من راه می رفتی من تو را دوست داشتم. فکیف ازا دخلت بطنی، وقتی مردی و درون من آمدی. قال اونگاه شخص که وارد قبر شد و یفسه له مد البصر، این قبر تا اونجا که چشم میبیند باز میشود که روزتون من ریاض الجنه. مد البصر، الان ما وقتی چشم باز میکنیم دورترین ستاره های تابان رو میبینیم، این رو میگن مد البصر. قبر به اندازه مد البصر یعنی تا اونجا که یک چشم با یک دید میتواند ببیند باز میشود، فسیح و وسیع میشود. و یفته له بابون، یک دری بروی این شخص گشوده می شود که یرا مقعده من الجنه، جایگاهش در بهشت می بیند. قال و یخرج من ذلک رجل لم تر عیناه شیئا قط احسن من. از اون دری که باز شده است به طرف بهشت، از اون در مردی بیرون می آید که این شخص زیباتر از او در تمام مدت عمر ندید. این مؤمن در قبر به این مرد می گوید یا عبدالله، ما رأیت شیئا قط احسن منک، من در تمام دوران عمرم از تو زیباتر ندیدم، تو کیستی؟ فیقول، اون مرد زیبا میگوید انا رأیک الحسن الذی کنت علی و عملک الصالح الذی کنت تعملو، من اندیشه تو هستم و عمل تو هستم. هم عمل مجسم می شود، هم عقیده، هم رأی. انا رأیک الحسن الذی کنت علی و عملک الصالح الذی کنت تعملو. قال ثم تؤخذ روحه فتوزع فی الجنه حیث رعا منزله ثم یقال له نم غریر العین فلا یزال نفحتون من الجنه تصیب جسده یجد لذتها و طیبها حتی یبعث. اونگاه روحش به بهشت می رود، جسدش در همین قبر می ماند و دائما نفحه و نسیمی از اون بهشت به این جسدش می رسد تا روز قیامت که این جسد مبعوث بشه. قبر برزخ است دیگر. وقتی سوال کردن از حضرت که یه طایفی از روایات این است که القبر هو البرزخ، سوال کردن از امام سلام الله علیه که قبر برزخ کی شروع می شود، فود منزل قبر، چهار عالم که نیست، یکی عالم دنیایی که عالم قبر، یکی عالم برزخ، یکی عالم قیامت، بیش از سوالم نیست. اصولا قبر همون عالم برزخ است. توجیه مادی میکنن، اما رأی را چی رو توجیه میکنن؟ رأی که به صورت ماده و انرژی در نمیاد که. جسد زنده است، منتها در حال خواب است، نسبت به قیامت خواب است، وگرنه نسبت به دنیا بیدار است. نم یعنی بخواب، غریر العین یعنی با چشم روشن و شاداب و که اشک خنک میریزد بخواب. اما اگر شخص کافر باشد و اذا دخل الکافر، وقتی کافر بمیرد وارد قبر میشود، همون قبر میگوید لا مرحبا بکه ولا اهلا، اما والله لقد کنت ابغضک و انت تمشی علی زهری فکیف اذا دخلت بطنی. قسم به خدا اون روزی که تو زنده بودی رویم راه می رفتی مبغوز من بودی، چگونه که الان در درون من راه پیدا کردی. اونگاه فتزم علیه، این زیغته و فشار از همین جا شروع می شود. اونجا قبر به اندازه دید بصر باز می شد و این شخص می دید و احساس فسحت و وسعت می کرد. اینجا شخص قبر به هم می آید، فتجعله رمیمن، اون را به صورت رمیم خاکستر در می آورد و به صورت پودر در می آورد، اما به یعاد و کماکان، دوباره بدن بر می گردد به همون حالت اول. و یفته له بابون الانار فیرا مقعده من النار، دری به طرف جهنم باز می شود و او جایگاهش در جهنم می بیند. ثم قال انه یخرج منه، یعنی از دری که باز شد به طرف جهنم، رجل اقبه من رعاقتو، مردی که بدترین زشت و زشترین صورت را که این شخص در تمام مدت عمر دیده بود، یه همچه صورتی دارد بیرون می آید، این شخص کافر به اون می گوید من انت ما رأیت شیئا اقبح منک، قال فیقول، حضرت فرمود که اون شخص بد صورت می گوید انا عملک سیئ الذی کنت تعمله و رأیک الخبیث، من عمل بد تو و اعتقاد بد تو هم. بنابراین مسئله تجسم اعمال به معنای اعمال جوارح نیست. اون ولایت هم که اون در اون بحث های قبلی از کتاب شریف محاسن برقی خونده شد، اون دیگر یه عمل قلبی است به نام تولی، پذیرش امامت اهل بیت علیهم السلام و ولایت اونها. این یک عمل سوری تنها نیست که انسان به دستور اینها عمل کند، بلکه باید اینها را به عنوان اینکه اولیای الهیان منسوس و معصوم و منسوبند معتقد باشد که این تولی امر قلبی است. اونجا بهترین صورت در بین اون صور ششگانه که از نماز و روز زیباتر بود، هم مسئله ولایت بود که بالای سر مرده در قبر می ایستاد و به سایر صور می گفت اگر از شما کاری ساخت نبود من اون وقت حمایت میکنم. خب ولایت یه بخشش مربوط به بدن هست، یه بخش دیگرش مربوط به قلب و اندیشه و اعتقاد. پس هم عمل جارحه ظهور میکند، مجسم میشود، هم عمل جانحه. فیقول انا عملک السیئ الذی کنت تعمله و رأیک الخبیث، قال ثم تؤخذ روحه فتوزعه حيث رعى مقعده من النار ثم لم تزل نفحه من النار تصيب جسده فيجد المها وحرها في جسده الى يوم يبعث ويسلط الله تعالى على روحي 99 تنينا تنهشه ليس فيها تنين ينفخ على زهر الارض فتنبت شيئا. 99 مار یا اژدها، مار بزرگ و افعی بر او مسلط می شود که مرتب او رو نیش می زنن و سم هر کدام از اونها به قدری است که اگر اونها روی زمین بودن و یک جای نفس می کشیدن اونجا گیاه سبز نمی شد. این 99 ظاهرا ناظر به این است که ان لله سبحانه و تعالی 99 اسمن که من احصاها فقط دخل الجنه، خدا 99 اسم دارد. ای کسی اینها را یاد بگیرد و عمل بکند برابر این اسم اهل بهشت است، و ای کسی اینها را هم انکار بکند اهل جهنم. انکار هر اسمی به صورت مار و عقرب در می آید. علی حال اینها یه چیزایی نیست که مثلا علم راه داشته باشد، فلسفه راه داشته باشد. مرحوم صدر متعلهین در شرح اصول کافی در ذیل این حدیث معروف سماعت ابن مهران که جنود عقل و جنود جهل را ذکر میکنن، میفرمان به این که حضرت فرمود 75 سپاه برای عقل است، 75 جند و سرباز برای جهل است، اینا علمی نیست که خصوصیات اینها را فلسفه و عقل بتواند بفهمد، چه این که مسئله قبر را هم عقل نمیفهمد. مسئله این که 99 افعی در قبر است هیچ راهی برای عقل نیست. خب این جزء افراد نادر این قرون اخیر است، کسی که بالاخره در طی این چهار قرن اخیر هر کس آمد بالاخره توانست اطراف فکر او حرکت کند، دیگه در برابر او نایستاد. خب اینها نمونه های بارز عقل بشری هستند. وقتی میرسن به اینجا میگن اینها رو فقط باید من مشکات الولایت و نبوه اخذ کرد. این بیان مرحوم آخوند است در همون شرح اصول کافی که میفهمد این گونه از امور به جزئیات امور را باید من مشکات الولایت و نبوه حل کرد، همونطوری که مسئله عذاب قبر را از مشکات نبوه باید گرفت، مسئله جنود عقل و جهل را باید من مشکات الولایه گرفت. جزئیات را هرگز عقل راه ندارد. خب
این که در روایت اومده بود روایت غالب بن صالح هست که دیگه
بالاخره جسد خود شخص است، شخص میبیند که بدن او بدن خود اوست، به هر صورتی هم که در بیاد بدن خود اوست. در بحث این که اصالت مال روح است و بدن تابع است، ثابت شد که در دنیا هم همین طور است، یعنی بدن انسان مرتب در تغییر و تبدیل هست و روح هست که سالم میموند. کسی که مثلا 80 سال سن دارد، چندین بار تمام اعضای و جوارح او عوض شده است. یه روایت دیگری هم بود که در هنگام احتضار اهل بیت می آیند، که روایت بسیار لطیفی بود، اون را اگر فرصت کردید حتما مراجعه فرمایید، که در باب این که محتضر چی می بیند، مال او برای او متمثل می شوند، فرزند او متمثل می شوند، عمل او برای او متمثل می شود. این هست، مال میگوید برای من تلاش کردی به اندازه کفن حق داری، فرزند میگوید برای من زحمت کشیدی تا کنار قبر می آیم، عمل به اون میگوید من با تو هستم گرچه تو نسبت به من بی اعتنا بودی. در اونجا سخن از تجسم عمل هست، ولی در این گونه از روایات سخن از تجسم رأی و اعتقاد و اندیشه است. بنابراین نمیشه با مسئله ماده و انرژی و امثال ذلک این رو حل کرد. مسئله بعدی آن است که لکل امرئ ما نوا، انما یحشر الناس علی نیاتهم. این گونه از روایات هم نشانه آن است که هر کسی برابر نیت خود محشور می شود، و نیت هم یه امر نیست که با انرژی و ماده قابل توجیه باشد، یه امر قلبی است و مجرد هم هست، همونطوری که کارهای عقل نظری یعنی ادراکات کلی مجرد است، کارهای عقل عملی یعنی نیت، اخلاص و مانند آن اونها هم مجرد است. اینطور نیست که نیت و خلوص نیت را انسان بتواند در صورت ماده یا انرژی تبیین کند. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این جهنم را ذات اقدس اله می فرماید که ما میاریم به جیع یوم ازن به جهنم. این کجاست که میارن؟ در سوره مبارکه فجر آیه 23 این است: و جیء یوم ازن به جهنم، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له ذکر. جهنم رو میارن. حالا روایاتی که در زیل این گونه از آیات هست، ملازم فرمود که زمام جهنم را فرشته ها کشون کشون میارن. این کجاست که میارن؟ جهنم جزء منغولات است یا غیر منغول؟ چی جوره خلاصه؟ خب، نامه اعمال انسان را به انسان میدهن، بعضی ها دست راست میدهن، بعضی دست چپ میدهن، بعضی را پشت سر میدهن. اینا کسانی هستند که اگر جزء اصحاب یمین بودن نامه را در دست راست میگیرن، جزء اصحاب شمال بودن نامه را با دست چپ میگیرن. کسانی که دین را پشت سر گذاشتن، کتاب الهی را پشت سر گذاشتن، نبذوه و وراء ظهورهم، نامه اعمالشون را پشت سر میگیرن. یعنی وجود لفظی در یک جای نوشته است، اینا را بهش میدن، در حالی که در اون آیه که قبلا خونده شد فهمود به این که ما لحاظ الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. هم کوچک و بزرگ رو او احصا کرده است، یعنی همه رو احاطه دارد. چه این که خدا فرمود احصاه الله و نسوه، خدا احصا کرد اونا فراموش کردن. خدا احصا میکند یعنی وجود لفظی دارد یا متن عمل را خدا احاطه دارد. کتابم این چنین است، گاهی کتابت را خدای سبحان به خود اسناد می دهد، فرمود ما می نویسیم، نکتب ما قدم و آثارهم. یا گاهی می فرماید والله یکتب ما یبیتون، اون چه که اینها در شب نشینی ها در بیتوت گری های خود می گویند خدا می نویسد. خدا می نویسد یعنی با وجود لفظی می نویسد. عمل هر کسی را برابر با زبان خود او می نویسد. این چنین است. اگر عمل کننده فارس بود فارسی می نویسد، عرب بود عربی می نویسد. این چنین است. یا متن عمل رو حفظ می کند. آیاتی که دارد به این که وجد و ما عملو حاضرا یا من یعمل مثقال ذره خیرا یره یا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اینا که ظاهرش خود عمل هست. اگر دلیلی بر خلاف اقامه نشد، خب این ظواهر حجت است، یعنی متن عمل را انسان مشاهده میکند. جمع هر دو ممکن است. عزلفت الجنت للمتقین هست، اعدت النار للکافرین هست، جمع اینها میسر است. اینطور نیست که اینها منافی هم باشند، مخالف هم باشند. از امام رضا سلام الله علیه رسیده است که نیست از ما کسی که بپندارد بهش و جهنم خلق نشده، اونا الان مخلوقند. بعد با آیه سوره مبارکه الرحمن استشهاد میکند، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون يطوفون بينها وبين حميم آن. این روایت رو در سخنان امام هشتم سلام الله علیه ملازم فرمایید که حضرت میفرماید بهشت و جهنم الان موجود است. به این آیه استدلال میکند که يطوفون بينها وبين حميم آن در سوره مبارکه الرحمن. خب یتوفونه یعنی الان یه عده‌ای تو جهنم دارن میگردن منتها نمیفهمن چه میکنن. و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی معراج رفتن سری به جهنم زدن، وارد بهشت شدن، جهنمی ها را دیدن دارن میسوزن. این فیلم رو که بعضیت نشون ندادن که بهشتی ها را دیدن دارن متنعمن. غرض آن است که این دو امر قابل جمع است. این چه نیست که یکی باشد و این یکی که ثابت شد دیگری رو نفی بکنن، این طور نیست. اینها یه مقداری انسان را نزدیک میکند که یه مسائل دیگر هم احتمال بدهد. خدا رحمت کند سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو میفرمود به این که هنوز گویا هاضمه جامعه بشری روش نکرده که مسئله بهشت و جهنم و معاد و کیفیت برزخ و وجود برزخی و جسم برزخی و جسم اخروی اینا در حوزه های علمیه تدریس بشه به صورت رسمی. هر چیزی روزگاری دارد، بالاخره یک زمانی دارد. هنوز مثل این که جامعه بونجا نرسیده که بفهمه چجور این بهشت جهنم رو با زنجیر میکشن، یه عده جهنم فرشته ها اینو میارن، این کجاست میارن؟ مگه جهنم جز منقولات است؟ این آیه 23 سوره فجر دارد که وجیع یومئذین به جهنم، یومئذین یتذکر الانسان و انا له ذکر. روایاتی که در زیر این آیه است این است که زمامداران جهنم، قائدین جهنم میکشن کشون کشون جهنم را میارن. این کجاست میارن؟ و از این است که این بحث ها یه مقدار برای آنه که انسان اطمینان نداشته باشد و یقین پیدا نکند که مسئله جهنم نظیر زندان دنیاست که از ما جداست، احتمال بدهد که ما را رها نمی کند، با ماست. اون وقت مسئله گناه و ثواب وضعش روشن‌تر می شود. خدا رحمت کند مرحوم فیض را، ایشون ظاهرا تو مهجه دارن، می فرمان به این که این خیلی مهم نیست که انسان بفهمد عذاب قبر چی جوره. اون چی که لازم است این که قبری هست و جسمی هست و روحی هست و عذاب جسمانی هست و عذاب روحانی هست و ایناش یقینیه، اما چی جوره بر هیچ که واجب نیست. ولی اون چی که بر ما واجب نیست آتش فهمیدنش داریم. اونی که مسلم است به سراغ اون نمیریم که خودمون معالجه بکنیم. حالا هر جور هست، بالاخره ما رو اقرب هست، در این که ما رو اقرب است که تردیدی نیست. حالا چی جوره اون رو میخوان چی کنی بدون چی جوره؟ میفرماد اون مقداری که بشر ولع دارد بفهمد چی جوره، اون مقدار تلاش نمی کند که از جهنم نجات پیدا کند. ولی اینقدر هست وقتی انسان بفهمد گناه کردن مثل سم خوردنه، مواظب خودشه. اما اگر خیال بکند که کسی گناه کرد، در یه محکمه بیرونی او را به زندان میبرن، این میگوید چون اون جای کیفر جدای از جای من است، احتمال فرار هست، احتمال اینکه من به اون نرسم او به من نرسد هست، فاصله زیاد است، یه کاری میکنیم. اما این حرف را درباره سم نمی کند. مثلا کسی که میخواد سرقت کند دست به سرقت میزند، اما دست به سم نمیزند، چون میدوند سم او رو رها نمی کند. اما مسئله سرقت کیفرش زندان است، شاید برسد شاید نرسد، یه چیز نصیعه است، دور خلاصه. اما سم یه چیز نقدیه. ظاهر بعضی از قرآن اینه که گناه مثل سمه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. دست به مال مردم نزن، این آتش خوریه، به آتش بازی نکن. این خیلی فرق میکند در مسئله علم اخلاق و تهذیب نفس. تا اینکه ما بگوییم معصیت کردن انسان رو به کیفر میرسانند، اینو فاصله ها خیلیه. در قرآن کریم این گونه از تعبیرات فراوان است. درباره بعضی این فهمات که اینا فقط آتش میخورن، ما یعکرون فی بطونهم الا النار، اون محرفان از اهل کتاب را فهمود اینا فقط آتش میخورن. درباره کسانی که مال یتیم را میخورن فهمود اینا در شکمشون آتش میخورن. این مسئله آتش خوردن یعنی سم خوردن، و گناه مثل دست به آتش زدن است. حالا بعدها میفهمد که درد میسوزد و امثال زال فقط ام آهم، این خصوصیت رو دارد. لذا نمیشه در این گونه از مسائل به صورت جزم و بد و قطع حکم کرد که این است و لاغیر، چون این تقریبا این گونه از مسائل در حوزه های علمی دوران خردسالیش میگذراند، نه دوران نوجوانی را. چه رسد به دوران جوانی، چه رسد به دوران کهولت، چه رسد به دوران شیخوخیت، چه رسد به دوران حرم بودن. بعضی از مسائل است که دوران جوانی است یا دوران کهولت اوست که روزانه بر هزار فکر عرضه شده. اما این گونه از مسائل در هر چند سالی گاهی رخی نشون میدهد تا هاضمه حوزه ها رشد بکنه و بره به سراغ این که وضع مرگ بعد از مرگ چیه، چی جوره. علی حال آنقدر هست که بانگ جرسی می آید، این هست. و اگر انسان با این آیات مانوس باشد بیشتر مواظب به خودش، خلاصه این نقش رو دارد. و هرگز نمیشه با ما رو عقرب کنار آمد، اونها کسانی هستن، چیزی نیستن که به کسی رحم بکنن، این هست. درباره نام اعمال در سوره مبارکه انشقاق چند گروه را ذکر میکند. بعد از اینکه آیه 6 به بعد یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی میفهمد فاما من اوتی کتابه به یمینه، اینا کسانی که اصحاب یمینن، نه یعنی دست راست، چون مؤمن کلتا یدیه یمین، او دست چپش هم راست است دست راستش هم راست. کافر و منافق کلتا یدیه یسار و شمال، او دست راستش هم چپ است چون که چپش هم چپ است. چپ و راست که منظور نیست، اون کسی که اهل یمن و برکت است به تعبیر سوره اذا وقعه کارش با میمنت است، اصحاب المیمنت است، به اون میگن اصحاب الیمین. کسی که همه کارهای او میمون و متبرک است، و کسی که همه کارهایش مشعوم است، با شعامت و زشتی زندگی میکند، او اصحاب المشعمه است، وگرنه چپ و راست ندارد که. این وضو است که مال چپ و راست هر دوست، این رکوع و سجود است که مال چپ و راست هر دوست، این مال قنوت است که مال چپ و راست هر دوست، چپ و راست ندارد که. مؤمن کلتا یدیه یمین، درباره از تعبیه ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه آمده است که کلتا یدیه یمین. از اوصاف فعلی حق تعالی هم در روایات آمده است که ذات اقدس اله کلتا یدیه یمین. این که فرمود من انسان را با دو دستم خلق کردم، از تکبر تلما خلق تو به یدی، یدی و دو دست خدای با یمن و برکت است. مؤمن اصحاب یمین است، با یمن و برکت میگیرد، وگرنه فرق نمیکنه چه با دست راست بگیرد چه با دست چپ. با دست چپ بگیرد با دست راست گرفت، چون که با دست راست هم بگیرد با دست راست گرفت. فاما من اوتی کتابه به یمینه فسوفه یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره. خب وراء ظهر چیه؟ کتاب به عنوان شمال در بعض از آیات هست که من اوتی کتابه به شمالهی فکزا، اون هست. البته ادهی هستن که به دست چپشون میدن، اما اینا چه گروهی هستن که نامشون رو از پشت سر بینا میدن؟ بر اساس تجسم اعمال این مسئله تا حدود روشن میشود. اونا که نبذوه وراء ظهورهم، قرآن را و عترت را و کتاب دینی را پشت سر گذاشتن، علم از پشت سر می گیرن. یعنی من وراء زهر برخورد می کنن با او. خب در سوره قلم حق مسئله و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتا کانت القاضی مطرح است. اینا نام هایی است که به صورت گوناگون به اشخاص ارائه می دهند که این شخص کل اعمال خود را می بیند و مشاهده می کند و فرار هم نمی کند. و همونها که می گفتن انا رأی و کل حسن، انا عمل و کل حسن، همونها انسان رها نمی کنند، با انسان هستند تا به جای برسیم که به ما بگویند هیزم خود توی و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. اوائل با ما نرم سخن گفتن که تو حمالت الحتبی، هیزم رو به همراه داری، بعد بی پرده گفتن تو خود هیزمی. و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا، یه هیزم نسوزیه، مثل درخت نسوز، درختی است که با آتش تغذیه می شود. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. این هیزم نسوز طوری است که مرتب مشتعل است و از بین نمی رود. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. اول که نمی شود به انسان گفت که هیزم تویی، که اول به اون می گویند یه جای رو داغ کردن، تو رو داغ می کنن. بعد میگوین به این که این مواد سوخت و سوز رو تو به همراه خود میاری، بعد میگن آقا خودت میسوزی. این منافات ندارد که یه جای هم باشه، یه مواد دیگر هم باشه، یه سوخت و سوز هم باشه، با او هیچ تنافی ندارد که جمعش ممکن است. اما این هست که انسان دفعتا میبیند دارد میسوزد و تموم هم نمیشه. دیگر آیه از این روشنتر که در سوره جن است که نیست. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب وقودها النار رو که قبلا خوندیم، اگر بخواهن یه جای رو سوخت و سوز کنن، سه امر حداقل لازمه دیگه. یه مواد خام است، یه ماده منفجره است، یه چیز دارم میسوزونن دیگه. اگر بخواهن یه جای رو آتش بزنن چیکار میکنن؟ اول مواد خام میارن، مثلا زغال سنگ میارن یا هیزم میارن، بعد یه ماده منفجره رو متصل میکنن، بعد یه چیزی رو هم در این کارخانه ذوب و غیر ذوب توش میریزن دیگه. این کار دیگه به خود آدم که آتش دود نمیکنه که، برای اینکه چیزی رو بالاخره گرم کنه دیگه. قرآن کریم از این سه قسم پرده برداشت، فرمود به این که مواد خام سوخت و سوز خود انسان. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطب، این هیزوم ها جمع میشه. خب کی این هیزوم ها رو میسوزونه، مشتعل میکنه، اون آتش زنه کیه؟ فرمود اون ائمه کفر، اون سران ستم، اونا آتش زنه هن، نه تنها آتش گیرن. وقودها الناس والحجاره، که این بحث هم قبلا گذشت. اون وقود مثل این مواد TNTه،
مواد منفجر است. خب این وقود رو میارم، اینم هیزومه، کی رو میسوزونم؟ همین انسان بیچاره را. فهم یوسی جرون، اینا سه طایفه آیات است، اینا میشن مسجور، وگرنه چیز دیگره که تو جهنم نمیسوزونن که. حالا اگر آتش جهنم کم شد، اونهایی که سرپرستان آتشن بخوان آتش اضافه کنن چیکار میکنن؟ تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که اگر بخواهن، چون کلما خبت زدناهم سعیرا، این در قرآن هست، تا میرود یک کمی این آتش کم بشه، فمود ما شعلش زیاد میکنیم. چی رو شعلش زیاد میکنیم؟ یعنی هیزوم میاریم شعلش زیاد میشه. چی جور میشه؟ هر چه که باشه اونها درسته، نمیشه هیچ راهی برای این کار اونها نیست، به تعبیر مرحوم سعد متعلین، هر چه را نقل معتبر بگوید قابل قبول است، چون امر جزئی است، برهان عقل هرگز راه نداره، حق تکذیب هم نداره، چون عقلش نمیرسه. اما تو بیان نورانی نهج البلاغه هست، وقتی بخوان این از آتش جهنم شعله بکشه، این فرشته عصبانی میشه، غضب فرشته باعث اشتعال جهنم، همین که او ابرو ترش کرد شعله زیاد میشه، مظهر غضب خداست، چون که مظهر رضای خدا هم همین است. لبخند اهل بیت برای همه بهشتیای روح ریحانی میشه، میبینن یه نعمت تازه بیدار رسیده، چیه؟ اونها لبخند زدن. فرشته همین که عصبانی شد شعله پیدا میشه. ممکن است ده ها چیز دیگر هم باشه، هیچ راه برای نفی اونها نیست، اما این هست که این تو نهج البلاغه تو کلمه حتمه و حتیم اونها مراجعه فرمید، همین که فرشته غضب کرد مشتعل میشه، اینجور چیز هست. خب این فرشته ها با ما هستند دیگه، همین ها که کرام کاتبینن با ما هستند دیگه، و غضب اونها مایه سوخت و سوز است به منده. بنابراین اگر کسی بخواهد چیزی رو بسوزونه، حالا یا روسوزی کنه یا توسوزی کنه، همه اینا تو قرآن هست. شما یه وقتی میبینید تو این نونوایی ها وقتی مشتری زیاد باشن، این نانها رو روسوزی میکنن، یعنی درون پخته نشده، فقط روش سوخته. این روسوزی را میگن سلیه، یسلا، یسلا نار الکبرا، سلا یسلا، این روسوزیه. وقتی همین به باب تفعیل رفت، توسوزی و درونسوزی هم شروع میشه، تسلیت و جهیم. فرق اون باب تفعیل و این باب ثلاثی مجرد اینه، روسوزی هست، درونسوزی هست، بعضی ها روسوزی دارن، بعضی درونسوزی دارن، درونسوزی که داشتن روسوزی هم دارن، چون نار الله المقده برای همه نیست. عده‌ای که بالاخره قلب موحد و مؤمن داشتن، این آتش از درون اونها سر نمیزنه، این گرفتار روسوزی هن. خلاصه اینها در فشارهایی که هست، در حال هنگام مرگ فشار میبینن، تو برزخ. همین روایاتی رو مرحوم کرین رضوان الله علیه نقل کرد که معصوم میفرماد به این که شیعه جهنم نمیره، ولی دست شما در برزخ به ما نمیرسه. حالا برزخ چند میلیون ساله؟ یه روزش قابل تحمل نیست، اینقدر انسان میسوزه تا پاک بشه، اما مگه قابل تحمل است برزخ؟ انا اللهم شرور انفسنا والحمد لله.